داده به مجموعه عظیمی از داده اشاره داره که پردازش اونها با استفاده از پردازش سنتی داده دشواره. این داده ها اطلاعاتی با حجم بالا، سرعت بالا و تنوع بالاست که به ابزارهای پردازش اطلاعات ویژه‌ای نیاز داره و ابررایانه ها میتونن اونها رو تحلیل کنن. مفهوم شهر هوشمند به استفاده دقیق و مناسب از فناوری گره خورده. شهرهای هوشمند زیرساختی برای انجام خدمات فراهم میکنه و به همین دلیل گاهی اوقات به شهر هوشمند سیستم سیستم ها یا نظام نظام ها گفته میشه. اساس شهر هوشمند روشی که در آن اجزای مختلف شهر به عنوان یک موجودیت واحد با هم کار میکنند. امروزه در کشور ما تا اندازه این مفهوم شهر هوشمند در حال اجرا شدنه. بسیاری از خدمات دولتی به طور اینترنتی صورت میگیرند و ما به سمت دولت هوشمند پیش میریم. کشور ما در زمینه زیرساخت ها وضعیت مناسبی داره و وجود زیرساخت های قوی، ارتباطات فناوری، داشتن نیروی متخصص در حوزه مهندسی و امکان ساخت تجهیزات فناوری مثل لوازم برقی، خودروی برقی و توان بالای برنامه‌نویسی کشور باعث میشه که آینده این حوزه روشن باشه. مسئله تنها اجرای سیاست های درست در این زمین است تا با پر شدن شکاف ها و تمرکز دستگاه های مربوط بر این حوزه بتونیم در ارائه خدمات بهتر و هوشمندتر شهری در جهان پیشگام باشیم.
ضربه سکه رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم. ضرب سکه اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. بخش خوبی بود، نکات خوبی توش داشت و یه سری پیامک هم داریم که من سعی میکنم پیامکارم یکی یکی الان بگم. که حمید از تهران برام نوشته که ما در چند شهر معدودی که شهر هوشمند مینامیم رو در واقع حالا چون اسمم برده شد گفتن، اول اینکه احساس میکنم در این دو سه سال اخیر رشد خالصی نداشتیم و کلن به چه درد میخوره شهر هوشمند داشتن، و اینی که به نظرم بیشتر سرمایه گذاران میتونن ازش بهره ببرن. آقای مشهدی شما بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که عدم وجود همون زیرساخت ها چیزیه که باعث شده این دوست عزیزمون در واقع به یه همچین نتیجه‌ای برسه. اما تو واقعیت اینه که شهر هوشمند عرض که مشتریان اصلیش کسب و کارها و سرمایه گذاران، و شما نمیتونید کسب و کارها رو نادیده بگیرید. ببینید یه نکته که وجود داره اینه که شما در رابطه با شهر هوشمند وقتی صحبت میکنید یک نسخه واحد برای تمام شهرهای یک کشور حتی شهرهای یک استان نمیتونید بپیچید. یعنی شما نیازمند اینه که اول شناخت منابع شهری اون شهر رو در واقع به دست بیاریم، بر مبنای اون آموزش و تربیت نیروی متخصص رو انجام بدید و اون موقع شما کسب و کارهایی در اون منطقه شهری خواهید داشت که فراخور دقیقاً منابعی که اون شهر داره. به فرض مثلا یکی از شهرهای ایران دسترسی به بناده و در واقع آب‌های آزاد داره، خب این میتونه کارهایی رو انجام بده که در راستای در واقع رونق تولید برای کسب و کارهایی که محصول محور هستن، حالا محصول یا نرم افزاری یا فیزیکی هست و تولید شده و میخواد صادرات محور بشه و اینها میتونن این کار رو انجام بدن. ولی وقتی این شناخته وجود نداشته باشه، بله اون موقع شما با یک نسخه واحد وجود در واقع مواجه هستیم. و یه واقعیتی وجود داره، ما در بحث شهر هوشمند نه میتونیم دیده در واقع کل به جز داشته باشیم نه دیده جز به کل. یعنی چی؟ یعنی که شما نمیتونید بیاین از دیده یک دولت هوشمند برای شهر هوشمند سیاست گذاری بکنید، یا از دیده حتی یک استان برای شهر، یا از دیده یک شهر برای شهرستان، و برعکس این هم امکان پذیر نیست.
هر کدوم در واقع جایگاه خودشو داره، چون باید اون پتانسیل خودش
باشه. علتش چیه؟ بله علت اینه که از جز به کل شناخت منطقه‌ای وجود نداره. زمانی که از جز به کل میاد، تداخل در واقع فرایند ها ایجاد میشه. یعنی این که مثلا تو بحث ترافیک هوشمند، ما وقتی از جزء به کل بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت تو سطح کلان ما یک در واقع تداخل فرایند خواهیم داشت که این موضوع مهمی هست.
خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته هم من اضافه بکنم که ما موضوع بحث سرمایه‌گذاری و اینها رو وقتی داریم میگیم، همه اینها در نهایت تأثیر میذاره روی اقتصاد اون منطقه، اقتصاد اون شهر و ایجاد اشتغال و همه این اتفاقاتی که ما امروز ازش به عنوان اقتصاد هوشمند شهری داریم نام میبریم، عملاً اینا میشه اون پایه‌ریزی‌هاش که عملاً میتونه تأثیر مثبت هم داشته باشه. از سمنان هم، حالا اسمشون دقیق مشخص نیست، سوالی داشتن در رابطه با اینکه آیا شهر هوشمند باید از 0 تا 100 ساخته بشه یا میشه شهرهای معمولی رو هم بشه، که این صحبت رو هم کردیم و نوشتن که میشه مثل مشاغل خانگی که به سمت دیجیتال سوق داده شده. نکته‌ای دارین آقای میجعفری؟
من تو قسمت قبلی بحث اقتصاد مشارکتی رو مطرح کردم که حالا به من یکی از تم‌هایی هستش که تو دنیا داره خیلی جدی دنبال میشه و اونم اینه که با به واسطه محدودیت منابعی که وجود داره متناسب با رشد جمعیت و انتظارات و نیازهایی که داره شکل میگیره، دنیا اقتصاد مشارکتی رو به عنوان یکی از اون در واقع ابعاد در واقع توسعه اقتصادی در نظر گرفته که بتونه از آن چیزی که وجود داره، حالا این منابع فیزیکی هست، منابع اجتماعی هست یا منابع به هر صورت که هست، بتونه اینها رو در واقع توی حالا بالاخره پلتفرم های واحدی در واقع شکل بده و اونجا بتونه در واقع هم بهره وری منابع رو بالا ببره و همین که بتونه همین بالا بردن بهره وری خودش منتج میشه به اینکه اشتغال ایجاد میشه و ظرفیت های شاید مخفول به کار گرفته میشه. و طبیعتاً حالا مثال بناده شهرهای بندری رو در واقع زدن و این
یه نکته بگم چون حرفتون رو میخوام یه پرانتز باز بکنم، اینو بگم که محمد جواد از اهواز هم برامون نوشته که امید هست که خوزستان ما هم یه روز در شیته شهرهای هوشمند قرار بگیره با این همه نعماتی که درش هست. شما داشتین اشاره میکردین بالاخره از قسمتی بالاخره میتونه این موضوع بهره و بنادر هم داشته باشه.
طبیعتا همینه. حالا من یه کلان برنامه‌ای که توی دنیا جایی که خلیج‌ها هستن یا شهرهای بندری به نام گریتر بی ایریا، خلیج‌های بزرگ که حالا مثلا ما تو سان فرانسیسکو داریم یا بندر هنگ کنگ و ماکائو که توی چین با استان گواندونگ هست، برنامه جامعیه که وقتی شما نگاه میکنید متناسب با منابع و آن چیزی که تو اون سرزمین وجود داره و فرصتهایی که میتونه از منظر حالا یه بخشش اقتصاد نوآوری و دانش بنیان و دیجیتال هست و بقیهش هم این که بتونه از اون ظرفیت و منابعی که هست حد اکثر استفاده بشه، چون دسترسی به منابع و آبهای آزاد هست و اقتصاد بحثای صادرات و اینا، تلفیق اینها برنامه‌هایی رو در واقع ایجاد میکنه و خلق ارزش‌هایی رو ایجاد میکنه که به نظر میرسه و آن این چیزی فراتر از اون چیزی هستش که ما تو برنامه ریزیامون داریم دنبال میکنیم. من یادمه که فکر میکنم سال گذشته بود یه دوره‌ای رو ما با برای سازمان مناطق آزاد در واقع برگزار کردیم تو همین حوزه. نکته همینجا بود، گفتم عمده مناطق آزادی که ما داریم یا دسترسی به آبهای آزاد رو داریم یا دسترسی داریم به شاهراهای ارتباطی ترانزیتی، اینا بهترین مسیر رشد حداقل اون مناطقیه که اونجا قرار گرفته. ولی تو برنامه‌ریزی ها وقتی نگاه میکنی، برنامه‌ریزی خیلی در واقع شاید یکسان، یعنی حالا فارغ از این که اون منطقه
اومده رو کاغذ دیگه
تو چه ظرفیت ها یا چه امکانات چه
آمایشه صورت نگرفته،
آمایشه صورت نگرفته و عملا از اون منابع و ظرفیت هایی که وجود داره استفاده آنچنان شایسته و بایسته اتفاق نمیفته. تو مقیاس شهری هم باز همینه، شما در واقع مسئله حمل و نقل رو وقتی نگاه میکنی یا مسئله محیط زیست رو وقتی نگاه میکنید یا انرژی رو، به دنیا داره چی کار میکنه. توزیع انرژی، این همه ما بازه انرژی مشکل داریم، توزیع شهری، توزیع صنعتی، توزیع شهری نمیتونیم قطع بکنیم، مردم در نارضایتی عمومی ایجاد میشه، توزیع صنعتی میریم انرژی رو قطع میکنیم و اون باعث میشه که ما کلی هزینه رو دست صنایع میذاریم. دنیا تو این مسیر هم کار کرده، استفاده از در واقع نسل‌های جدید انرژی و اینها رو به اشتراک گذاری اینا رو بسترهای دیجیتال و از اون ور رو بسته بهینه کردن مصرف انرژی، یعنی تولید انرجی از منابع در واقع تجدیدپذیر و مصرف انرژی به گونه کاملا هوشمند که بتونه این مصرف رو هم چیز بکنه و اینها کسب شده کسب و کارهای جدیدی که یه سری سرمایه‌گذار اومدن روی تولید انرژی سرمایه‌گذاری کردن، رو بهینه‌سازی مصرف انرژی، هم خلق محصولات و سرویس‌های دیجیتال اتفاق افتاده، هم یه مسئله‌ای رو به عنوان محیط زیست یا بحث انرژی رو حل کرده. طبیعتاً حل کرده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. یه در واقع سوال دیگه هم پرسیدن از هشکر، برام نوشتن که آیا خبری از دولت الکترونیک هست که به شهر هوشمند فکر بکنیم. من میخوام اینو تلفیق کنم با یه سوال دیگه و از آقای فتی این رو بپرسیم، اینه که دولت الکترونیک بالاخره توی سالهای اخیر پیشرفت‌های متفاوتی رو داریم واقعا می‌بینیم، رو به رشد این موضوع هست. همینی که مجوزهای کسب و کار همه اومده و داره بررسی میشه، همه اینها داره روتین پیش میره، و اینی که بالاخره ما توی اون درگاه دولت الکترونیک هم وقتی میریم هی می‌بینیم یه امکان جدید داره اضافه میشه هر بار. خب این اتفاقات خوبی است. اقتصاد هوشمند و اصولا کسب و کارها چقدر میتونن از این بستر دولت الکترونیک استفاده بکنن برای اینکه بتونن به روز باشن و از خدماتی که به در واقع هم مردم میدن مردم بهره بهتری ببرن، هم خودشون خدماتی که میگیرن خدمات خوبی باشه؟
بله کاملا درسته. پرسش کاملا
حدود دو سه دقیقه، شما دو دقیقه بگین که بعد میخوایم جمع‌بندی کنیم. دوستان هر کدوم یک دقیقه هم جمع‌بندی کنن.
ببینید ما اگه شهر هوشمند رو به عنوان یک محصول نگاه کنیم، بله ما یک سری ابهامات و اشکالات داریم که ممکنه رفع ابهام بشه و ممکنه رفع اشکال بشه، ولی اگه اساسا شهر هوشمند رو به عنوان یه مسیر و فرایند ببینیم، به عنوان خط سیری که هم جامعه مدنی هوشمند میخواد، هم حاکمیت و حکمروایی هوشمند میخواد، هم شهروند هوشمند میخواد و هم یک سری مؤلفه‌های دانش بنیان میخواد، در این زمینه ما متاسفانه با یک انحصار در مقیاس سیاره‌ای روبرو هستیم. یعنی توی کل سیاره یه سری شرکت ها هستن که شما اسمشون رو بهتر از بنده میدونید و اینها حتی پروژه های شهر هوشمند بهینه رو هم تصویر سازی کردن در سطح استعاره و اسطوره، استعاره های بصری اینا میارن تو ذهن ها حک میکنن به عنوان تصویر بارز و برتر شهر هوشمند. این انحصار باعث میشه که رقابت و حتی مشارکت برای کشورهای مثل ما سخت باشه و ما باید به این فکر کنیم که ما به هر حال شهر هوشمندی می‌خوایم که برسه به تولید انبوه شهری یا نه، شهر هوشمندی می‌خوایم که برسه به مصرف انبوه شهری. ما هم می‌تونیم پادشاهان تولید باشیم، هم می‌تونیم سربازان مصرف باشیم. متأسفانه شبکه انحصار سیاره‌ای می‌خواد ما سربازان مصرف باشیم تو هوشمندسازی شهری و به شدت انحصار داره در راستای هوشمند شدن تولید جمعی شهر.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما جمع‌بندی رو من خواهش میکنم که با این سوال بریم که چی کار کنیم که اقتصاد هوشمند شهریمون زودتر به اون چیزایی که میخواد برسه. آقای منشدی و اگر نکته ای دارین
خدمت شما عرض بکنم که مهمترین رکن برای رشد در واقع شهر هوشمند و در نهایت بحث اقتصاد شهری انعطاف پذیری قانونگذاره. ببینید ما تا زمانی که قانونگذار در واقع نسبت به شناخت منابع شهری از یک شهر خاص نخواد انعطاف پذیری داشته باشه برای سرمایه گذاران، شاید اون اتفاقی که برای رشد و توسعه در نهایت کسب و کارهای خودمون نیاز داریم اتفاق نمیفته. دیدگاه شخصی من این هستش که حاکمان شهری در هر شهری باید خودشون نسبت به منابع شهری خودشون یک شناخت مطالعاتی دقیق رو به دست بیارن و طبق اون از قانونگذار انعطاف پذیری بخوان در رابطه با جذب سرمایه گذاران چه داخلی چه خارجی و در نهایت رسیدن به رشد و توسعه کسب و کارا.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای میرجعفری از اتحادی با همین سوال و پاسخ.
بله من فکر میکنم خارج از هر حالا مکانیزم یه تغییر رویکرد نیاز داریم که باید این شکل بگیره و اون رویکرد هم این هستش که بالاخره مشارکت شهروندان و کسب و کارها و سرمایه گذاران تو این حوزه و شکل گیری این حوزه اصل هست و اگر ما بتوانیم این رو شکل بدهیم، یعنی این که تونستیم کار رو حل کنیم. ولی چیزی که الان مشهوده، شما با عنوان یه سرمایه گذار مراجعه بکنید به مدیریت شهری، الزامات و شاید ساختارهای اولیه برای این حوزه حتی تو حوزه دیجیتال اصلا وجود نداره که شما بخواید مشارکتی بکنید. به نظر میرسه که باید یکم این فضا رو در واقع به سمتی برد که این حالا با فضاهایی که در واقع مشارکت بیشتر اتفاق بیفته این شکل بگیره که حالا هم جذابیت ایجاد بشه و که همه بتونن تو این فضا شرکت بکنن. بقیهش به نظرم میرسه که تو همین فضا وقتی شکل بگیره این مشارکت، خود میگم نسل چهارم و پنجم سیستم های رگولاتوری تو دنیا هم همین مسیر رو رفتن و همین شده زمینه توسعه که مشارکت رو باید ایجاد بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم آقای فتحی حضرت عالی.
من فقط به چهار مؤلفه میخوام اکتفا کنم. چهار مؤلفه هم قلمرو، مقیاس، شبکه و مکانه. ما در هر مکانی، در هر ایکس وای زدی از جغرافیا میخواییم این مسیر رو شروع کنیم، باید مقیاس مداخلمون رو تعریف کنیم، یا محلی یا منطقه‌ای یا حتی سیاره‌ای که ما واقعا ظرفیتش رو داریم. موضوع بعدی، باید بدونیم قلمرو پیرامونی که می‌خوایم باهاش کار کنیم چیه. و بحث بعدی شبکه، ما باید وارد شبکه بشیم و این نتیزن بودگی و گذر از سیتیزن به نتیزن، گذر از شهروند به شبکه‌مند رو بتونیم پدیدار کنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار، آقای مهندس مشهدی، آقای دکتر میرجعفری، آقای دکتر فنسی و همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو دنبال کردید، با ما همراه بودید. پرداختیم به اقتصاد هوشمند شهری و رونق تولید در برنامه ضرب سکه و سعی کردیم تا اونجا که میشه بپردازیم. خیلی مبحث بسیار بزرگی است، به آیتی نپرداختیم، به مسائل دیگه که تو حوزه بالاخره آیتی فناوری اطلاعات هست هم نپرداختیم. ان شاء الله تو برنامه‌های دیگه سعی می‌کنیم تکمیل بکنیم این موضوع رو. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکاران، هم خانم زهرا بهری تهیه کننده و نویسنده، خانم فاطمه حسن‌پور کارشناس تازه‌های اقتصادی، عایشه یعنی عزیز صدا بردار و بنده علی مسئولی که خدمتتون بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. هم اکنون ساعت 11:48 دقیقه است و به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 11:54 دقیقه تنین انداز میشود. یا رب العالمین، در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 216 تا 218 از سوره مبارکه بقره با صدای قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو هو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشالله تا تو عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.